تراکه 65 صفحه 269 و ما زوبه علن نصب.
راغب در مفردات میگوید نصب هر چیزی به معنای آن است که آن را طوری جا و قرار دهند که برجسته و در بلندی واقع شود،
مانند کاشتن بر زمین، فرو کردن نیزه و ساختن بنای بلند و کاشتن سنگی بر زمین به طوری که از دور دیده شود. و نصیب به معنای سنگی است که بر بالای چیزی نصب شود و جمع آن نصائب و نصب است. و رسم عرب چنین بوده که سنگی را سر پا قرار داده آن را می پرستیدند و حیوانات خود را بر روی آن سر می بریدند. این کلمه در قرآن کریم آمده، آنجا که می فرماید که انهم الی نصب یوفزون، گویی آنان به طرف بتان می شتابند. و نیز می فرماید و ما ذبح علی النصب، و گاهی در جمع آن کلمه انصاب می آید و اضافه می کند که انصاب و ازلام و نصب و نصب همه به معنای تعب است. این بود گفتار راغب. پاورقی یکم. پاورقی یک. مفردات راغب صفحه 494. ادامه متن.
و غرض از نهی از خوردن گوشت حیوانهایی که بر روی نصب ذبح می شود این است که جامعه مسلمین سنت جاهلیت را در بین خود باب نکنند. آری، مردم جاهلیت در اطراف کعبه سنگهایی نصب می کردند و آنها را مقدس شمرده و حیوانات خود را بر روی آن سنگها سر می بریدند و این یکی از سنتهای وثنیت بوده.
و ان تستقسمو بالازلام. کلمه ازلام به معنای ترکه چوبهایی است که در ایام جاهلیت وسیله نوعی قمار بوده و عمل استقسام به وسیله قداح این بوده که شتری و یا حیوانی دیگر را سهم بندی می کردند. آنگاه ترکه چوبها را برای تشخیص اینکه چه کسی چند سهم می برد و چه کسی اصلا سهم نمی برد یکی پس از دیگری بیرون می کشیدند. و این خود نوعی قمار بوده که شرحش در تفسیر آیه یسالونک عن الخمر والمیسر پاورقی یکم در جلد دوم این کتاب گذشت. راغب گفته کلمه قسم به معنای جدا کردن سهم و نصیب است. وقتی گفته می شود من این طور و به این اقسام تقسیم کردم، معنایش این است که هر سهمی را از دیگری جدا کردم. و قسمت کردن ارث و غنیمت همه به این معناست که سهم صاحب هر سهمی را از سهم آن دیگری جدا کنی. و این کلمه در قرآن کریم آمده، آنجا که می فرماید لکل باب منهم جزءٌ مقسوم و ان تستقسمو بالازلام. پاورقی دوم. و این که گفته استقسام به معنای قسمت است، منظورش معنای لغوی این دو کلمه نبوده، بلکه منظورش این بوده که مصداق این با مصداق آن منطبق است، وگرنه معنای حقیقی استقسام طلب قسمت به وسیله ازلامی است که گفتیم یکی از آلات قمار بوده و استعمال آلت در حقیقت طلب حاصل شدن فعلی است که بر آن استعمال مترتب می شود. پس استفعال بر این استعمال صادق است و مراد از استقسام به ازلام که از آن نهی شده به طوری که از سیاق و زمینه کلام استفاده می شود زدن آن ترکه چوب ها بر بدن شتر و یا حیوان دیگر است که به هر جای حیوان خورد گوشت آن نقطه شتر از آن صاحب چوب باشد. پاورقی ها. 1. سوره بقره آیه 219. 2. مفردات راغب صفحه 403. ادامه متن. و اما اینکه بعضی گفتند که مراد از استقسام به ازلام استخاره کردن به وسیله آن ترکه چوب ها و تشخیص خیر و شر افعال و نافع و ضار را آنهاست، مثلا اگر می‌خواستند به سفری بروند و یا با کسی ازدواج کنند و یا عملی را آغاز نمایند و یا کار دیگری کنند، این ترکه چوب ها را به کار می‌زدند تا بفهمند این کار خوب است یا بد، خیری در آن هست یا نه، و اضافه کردند که این رسم در جاهلیت دائر بوده و خود نوعی فال زدن به شمار می رفته و در بحث روایتی آینده شرح بیشترش می آید. این وجه درستی نیست، زیرا با سیاق آیه نمی سازد و نمی شود آیه را حمل بر چنان معنایی کرد، زیرا آیه شریفه که در مقام شمردن خوردنی های حرام است و قبلا هم در جمله الا ما یتلا علیکم به آن اشاره شده بود، ده نوع از محرمات را برمی شمارد. 1. میته. 2. خون. 3. گوشت خوک. 4. حیوانی که برای غیر خدا ذبح شود. 5. منخنقه. 6. موقوزه. 7. متردیه. 8. نتیحه. 9. ما اکل السبع. 10. ما ذبح علی النصب. بعد از شمردن اینها، استقسام به ازلام را یادآور می شود که به دو معنا می آید. به معنای تقسیم گوشت از راه قمار و به معنای استخاره و فال زدن. با این حال چگونه ممکن است کسی با این همه قرائن پشت سر هم و با این سیاق در تعیین اینکه کدام معنا منظور است شک کند؟ و آیا عارف به اسلوب کلام اجازه چنین شکی به خود می دهد؟ نظیر این جریان در کلمه عمره است، هم به معنای امارت می آید و هم به معنای زیارت خانه خدا. حال اگر این کلمه با کلمه خانه خدا استعمال شود، دیگر معنای اول که مسئله امارت باشد به ذهن نمی رسد و امثال این گونه کلمات زیاد است. ذالکم فسق. احتمال دارد کلمه ذالکم اشاره باشد به همه کارهایی که قبلاً ذکر شده بود و احتمال دارد اسم اشاره ذالک اشاره باشد به دوتای اخیر، چون جمله الا ما زکیتم فاصله شده بین آن دو و بقیه، و احتمال هم دارد که تنها اشاره با آخری باشد و بعید نیست معتدلتر از همه وجه میانی باشد. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. امر این آیه شریفه در قرار گرفتنش در این جای خاص و سپس دلالتش بر معنا عجیب است، برای اینکه اگر در صدر آیه یعنی جمله حرمت علیکم المیتت و الدم تا ذالکم فسقون دقت کنی و آنگاه ذیل آن را بر آن اضافه نمایی که می فرماید فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاسم فان الله غفور رحیم، خواهی دید که آن صدر برای خود کلامی است تام و اصلا در افاده معنا هیچ حاجتی و توقفی بر آیه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ندارد. و جان کلام این که از این راهی که گفتیم به خوبی متوجه می شوی که آیه شریفه آیه است کامل، همانطور که آیات سوره های انعام و نحل و بقره که بیانگر محرمات از خوردنی ها قبلا نازل شده بودند در افاده معنایش مستقل و کامل بودند. در سوره بقره می فرمود انما حرم علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. و آیه سوره انعام و نحل نیز مثل این آیه است. از این تمامیت آیه نتیجه می گیریم که پس آیه الیوم یئس الذین کفروا کلامی است معترضه که در وسط این آیه قرار گرفته و لفظ آیه در فهماندن معنایش هیچ حاجتی به این جمله نداشت. حال چه این که بگوییم آیه معترضه از همان اول نزول در وسط دعای جای گرفته، و یا بگوییم رسول خدا صلی الله علیه و آله به نویسندگان وحی دستور فرموده که در آنجا جایش دهند، با اینکه نزول هر سه پشت سر هم نبوده، و یا بگوییم هنگام نزول با آن دعای نازل نشده و رسول خدا صلی الله علیه و آله هم دستور نداده که در آنجا قرارش دهند، ولی نویسندگان وحی در آنجا قرارش دادند، چون هیچ یک از این چند احتمال اثری در آن چه ما گفتیم ندارد. هرچه باشد بالاخره این جمله جمله است معترضه که نه با صدر آیه ارتباطی دارد و نه با ذیلش. مؤید گفتار ما بیشتر اگر نگوییم همه روایاتی است که در شأن نزول وارد شده، و اتفاقا روایات زیادی هم هست که معترضه شأن نزول جمله مورد بحث شده و نامی از اصل آیه نبرده. واضح تر بگویم شأن نزول جمله الیوم یئس الذین کفروا را متعرض شده و نامی از آیه حرمت علیکم المیتت به میان نیاورده،
و این خود معید آن است که جمله الیوم یأس الذین کفروا مستقل و جدای از صدر و ذیل آیه نازل شده و قرار گرفتن این جمله در وسط آیه مذکور یا مستند به تألیف رسول خدا صلی الله علیه و آله است و یا به تألیف مؤلفین بعد از رحلت آن جناب است. معید این احتمال روایتی است که الدر المنصور از عبد ابن حمید از شعبی نقل کرده که گفته است آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم وقتی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد که آن جناب در عرفه بود و چون آن حضرت از هر آیه‌ای که خوشش می آمد دستور می داد در آغاز سوره‌اش جای دهند، این آیه را در اول سوره قرار دادند. آنگاه شعبی اضافه کرده که جبرئیل به آن جناب تعلیم می داد که هر آیه را در کجا جای بدهد. پاورقی یک الدر المنصور جلد 2 صفحه 258. ادامه مد: و چون این دو آیه یعنی آیه الیوم یأس الذین کفروا و آیه الیوم اکملت لکم دینکم از نظر معنا نزدیک به هم بودند و مفهومی مرتبط به یکدیگر داشتند، که در اینجا هیچ شک نیست، زیرا بین نومید شدن انکار از دین مسلمانان و بین اکمال دین ارتباط نزدیک و مستقیم هست، به طوری که مضمون هر دو این معنا را میپذیرد که با هم ترکیب شده یک آیه را تشکیل دهند، علاوه بر اینکه هر دو جمله سیاقی واحد دارند. بدین جهت بوده که آن جناب این دو جمله را در اول سوره مائده قرار دادند.